أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تصرف در اموال مشکوک چون سبقه کسب و تجارت ندارد، لذا جزء مباحث رسمی مکاسب محرمه قرار نگرفت، ولی از اون جهت که به مسائل مالی و اقتصادی مرتبط است، مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه این بخش از مسائل را در پایان مکاسب محرمه ذکر کرده است و اون عبارت از دریافت جوایز از حکام جور است و همچنین دریافت صله و عطا از افرادی است که دارای مال مشکوکند، پذیرایی مهمانی کسانی است که ولیمه ها به مهمانی های مشکوک میدن و مانند آن، یعنی در سفره ولیمه اینها غذای مشکوک وجود دارد. در این گونه از موارد آیا تصرف جایز است یا نه؟ فرمودن باید ما این موضوع رو تحلیل کنیم به چهار قسم و حکم هر قسم هم بیان میشود. قسم اول به صورت اولا آن است که شبه بدعی باشد، یعنی انسان علم ندارد که این شخص دارای مال حرام هست، فقط احتمال میدهد. یه وقتی اطمینان دارد که این شخص مال حرام در زندگی او نیست، او از بحث بیرون است، شخص به اطمینان خودش عمل میکند نه به قاعده ید او. یه وقت است که نه، نمیشناسد و نمیداند که این مهمون، این میزبان، این شخصی که سله و جایزه داد یا این حاکمی که جر سله و جایزه میدهد مالش حلال است یا حرام، فقط شبهه بدعی است که علم اجمالی ندارد، علم ندارد اصلا. قسم دوم است که علم دارد. حالا که علم دارد، این علم یا درباره همین مالی که به دست او آمده علم دارد که کلن او بعضن حرام است، یا نه نسبت به این علم ندارد. علم دارد که در اموال این شخص حرام وجود دارد، ولی علم ندارد که در کنار این سفره هم حرام هست یا در این سله و جایزه هم حرام وجود دارد، ممکن است در سایر مالها حرام وجود داشته باشد. این فرض دوم. یا نه علم دارد به این که در همین مالی که به دست او رسیده است به عنوان عطا و جایزه، یا همین سفره‌ای که گسترده شده است به عنوان ولیمه و ضیافت، حرام وجود دارد. این هم دو قسم است، یکی این که علم دارد به اون حرام تفصیلا، یکی این که علم دارد به اون حرام اجمالا. پس صور چهار تاست. یکی این که شبه بدعی محض است، اصلا علم به حرام ندارد. دوم این که علم به حرام دارد ولی نمیداند که اون حرام در همین این عطا و سله و جایزه و سفره ولیمه است یا خارج از اینا. قسم سوم آن است که علم دارد به این که اون حرام در همین این عطا و سله و جایزه و سفره ولیمه و مانند آن است اجمالا. قسم چهارم آن است که تفصیلا. در صورت اولا به قسم اول که شبه بدعی است و محل ابتلاء خیلی عام هست، انسان وارد منزل کسی می شود، او کاسب است یا کارمند است، احتمال می دهد مال ربا یا رشوه یا مالهای محرم دیگر در انبال او دخالت کرده باشد، ولی علم ندارد. اینجا یا تصرف جایز است یا نه؟ مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اصل و به اجماع و به نصوص تمسک کردن. نصوص تام است و در طی این مباحث اون نصوص قرائت میشه انشاءالله. اجمالا تمام است برای اینکه با بودن روایات در مسئله از یک سو و با بودن قاعده محکم که قاعده ید است از سوی دیگر، احتمال اینکه مجمعین به اون قاعده یا به این نصوص تمسک کرده باشن مطرح است. قهرن احتمال اجماع تعبدی بسیار ضعیف است. میمونه اصل. اصل در این گونه از موارد بازگشتن به همون قاعده ید و اماره ید است، برای اینکه این اصل نظیر کل شیء حلال حتی یرد فی حرام یا کل شیء طاهر حتی یرد، یعنی مثلا تعلم انه قذر، یا کل شیء فی حلال و حرام حتی تعلم انه حرام بینه، از اون سنخ نیست، زیرا این مال شخصی است که دست های فراوان روی این مال آمده، این از اون اباحی اصلی به در آمده. این وقت ما نمیدونیم این شیئی که در بیابان است حلال است ذاتن یا حرام، این حیوان حلال است یا حرام، این حیوان دریایی یا صحرایی حلال است یا حرام، این گیاه حلال است یا حرام، این برای اون خوب، اما اموالی که تحت ید مردم هست، این نمیشه با اصالت الحل با اصالت الاباحه رو تحلیل کرد و اباحه مباح کرد. این همون قاعده ید است. قاعده ید گرچه در روایاتی که ید را معتبر شمرده است قیدی دارد، مثلا من استولا علی شیء منه فهو له، لکن از این موارد این کلمه منه فیه له این قیود جزئی که اسقاط بشود اون اصل جامع میمونه که میگن قاعده مستاد، وگرنه یه همچه اصلی ما داشته باشیم من استولا علی شیء فهو له نداریم. در مواردی سوال کردن کسی در خونش یا در خونه مشترکی مالی در اختیار او هست یا نه، حضرت فرمود من استولا علی شیء منه فهو له، یعنی از این اساسی خونه از این انبار بمانندون. در غالب مواردی که به ید استدلال می شود در اونجا از اون خصوصیت مورد هم نام برده شده، لکن با القاء خصوصیت و تنقیح مناد معلوم می شود که حالا اون خونه و اون اساس که دخیل نیست، هر کسی یدی دارد، چه اهل شرکت باشد، چه اهل مغازه باشد، چه اهل کارگاه باشد، چه در منزل باشد، هر چه تحت ید کسی هست این حق خرید و فروش رو اباحه و تحل امثال زارک دارد. البته ید اماره ملکیت نیست، اماره ملک است، یعنی اماره سلطنت شرعی است، نه اینکه ملک است. حالا کسی وکیل باشد یا امین باشد یا ولی باشد یا وصی باشد یا متولی باشد، متولی تمام خرید و فروشش نسبت به رغبات وقف مشروع است، اما او ملک است، ملک دارد نه مالک، این وقف است. این متولی مالک نیست اما ملک دارد، سلطنت دارد، نفوذ دارد شرعاً که بخرد بفروشد به مانند نظیر وصی، نظیر حاکم، نظیر ولی به مانند. خب ید در حقیقت اماره ملک است نه اماره ملک، برای اینکه این شواهد ما میبینیم ما به وسیله ید میتوانیم آثار سلطنت مشروع را بر کارهای این ذلیت بار کنیم. همین اگر چیزی داد بپذیریم، چیزی را فروخت بخریم، چیزی را اجاره داد اجاره کنیم و هاکس. بله در مسئله کلش این طاهر، حالا اگر چون چیزی در دست کسی زلیت آمده گفته که این طاهر نیست، این حاکم است بر اون کلشه چون اخبار زلیت حجت. این کلشه این حلال مالون اباحات اولیه است، در برابر اصالت الحذر این اصالت الحل و اصالت الاباحه است، اما مالی که دست مردم است انسان نمیتواند بگوید کلش این لکه حلال، که به دلیل اینکه تا اون ندهد انسان برسه حلال نیست. حالا که او دادم باز حلال است یا نه، ما میخوام ببینیم که او حق دادن یا دارد یا ندارد. تا تا ندهد حرام. پس کل شیء لک حلال در این گاز موارد نیست. حالا که داد، میخوام بفهمیم که او حق اعطا دارد یا ندارد. اگر ید او اماره ملک به سلطنت شرعی باشد، بله ما میتوانیم داده او را بگیریم. اگر اماره ملک شرعی نباشد، مثل سارقان حرفه‌ای، قاچاقچیا، رشوه بگیرهای حرفه‌ای، اینا اگر از یا سفری برگشتن ولیمه ای دادن، خانه ساختن ولیمه ای دادن، خب بعید انسان بتواند در شرکت کند. برای اینکه این گونه از ایادی اماره ملک نیست، اماره سلطنت شرعی نیست. این ید ندارد اصلا. ید فیزیکی دارد اما ید شرعی ندارد. با طور باشد، اماره باشد، یعنی علامت باشد که شار مقدس او را سلطان قرار داده. حالا اگر کسی متولی بود خائن یا وصی بود خائن، آیا می شود اموالی که در دخت اختیار است به عنوان وصایت یا تولیت خرید و فروش میکند انسان بخرد یا نه؟ خب نمی شود، مشکل است. برای اینکه این ید او اماره بر سلطنت شرعی او نیست. خب پس اصل اولی که این شامل نمیشه اصولا جایی رو که تهدید مردم است. این کل شیء مطلق با این که لازم نمیتواند در مال مردم تصرف بکند، که این کل شیء مطلق مال شیء مخلا به طبع است. یعنی این گیاه، این آب، این سنگ، این آب مانند آن لو خلیه و طبعه که تهدید کسی نیست، ما نمیدونیم حلال است یا حرام، پاک است یا نجس. در این چنین فضای شارع فرمود که اصل حظر نیست، اصل اباحه است. طاهر بر اون چون از نظره، ولی همون زلیت اگر چون چه بگوید که این آب آلوده است، یعنی محکوم کلش این طاهره، چون اخبار زلیت حجت دیگه. اگر زلیت گفت این فرش آلوده است روش نماز نخون، آدم نمیتونه کلش این طاهر رو جاری کنه. این محکوم این اماره است که اخبار زلیت باشد. زلیت اگر گفت این آب آلوده است باش وضو نگیر، یا این فرش آلوده است روش نماز نخون، این حاکم بر این اصله. بسیار خوب، ما قبل از اخبار ید او هم کافیست. وقتی ما میبینیم به این که او روش نماز میخونه باش وضو میگیره، ما دیگه اماره داریم. وقتی اماره داریم نوبت به اصل نمیرسد. اصل چیزای عملی است، مشکل عملی میخواد حل کند. این در ظرف شک، در موضوع شک، وقتی ما شک داریم با اصل مشکلمون حل میشه. لذا از اینها به عنوان اصول عملی یاد میکنن، یعنی اصولی که برای رفع حیرت مکلف این در عمل است. سر نامگذاری این اصول به اصول عملی اینه. ولی وقتی ما اماره داشتیم، اماره حاکم بر اصله. ما وقتی بینیم صاحبخانه زلیت با این آب وضو میگیره، روی این فرش نماز میخونه، خب حکم میکنیم که این آب طاهر است، این فرش هم پاکه. دیگه نوبت به اصل میرسد، چون اماره حاکم بر است. بنابراین این گونه از اصول در جاییست که تحت ید کسی نباشه. حالا که تحت ید شد، ما به اماره اکتفا میکنیم. خب پس ما اماره نداریم اونجا. بله، پس این شأنیت هست، این شأنیت هست. اگه کسی با امکان اماره میتونه اصل جاری بکنه یا نه، اگه ما هیچ قرینه ای نداریم که این شخص این فرش پاکه یا نه، اگه در چنین موردی با اینکه ما دسترسی داریم به اماره میتونیم اصل جاری کنیم. تمسک به اصل در جایی است که ما اماره نداشته باشیم، یا اصلا اماره نداریم، یا در حکم اماره نداشتن باشد. اما همین که صاحبخانه پیش ما نشسته، ما هم روی این فرش میخوام نماز بخونیم و اگه شک داریم خب میپرسیم، این اماره است. با بود اماره ما چجوری با اصل تمسک بکنیم؟ فحص نیست. اینا مثل این کسی که پشت بام، یا کسی ساعت دستشه و داره سحری سحر میخواد در ماه رمضان، و همینطور با استصحاب اللیل سحرش اعدام میده میگه من چه احتیاج به ساعت نگاه کنم برای اینکه میشه فست. اینا از فست خارج، اینا رو فست نمیگن. فست اینه که از منزل بره بیرون افق نگاه کنه، با تلاش و کوشش بفهمی که حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط. اما وقتی ساعت روبروی اون، ساعت دیواری بزرگ روبروی اوست، اینا که سر بلند کنه میفهمه. این همینجا سر خم بکنه سفره مشغول غذا خوردن، میگه فست لازم نیست. اینی که نمیگن فست، این از مصداق فست خارجی. صاحب خونه اینجا نشسته، آبم هست، آدم میتونه بپرسه که آقا این آب پاکی یا نه، این فرش پاکی یا نه. نه، منظوره که این فست نیست، ما اماره داریم. همو گفتن به این که با بوده اماره است، نوبت به است نمیرسد دیگه. الان اینجا اماره هست. اگر کسی بخواهد از راه دور صاحب خونه رو پیدا کند و دنبالش بگردد و اینها که بپرسه، بر این میشه فرس. اما یه فرشی صاحب خونه هم روش نشسته، آبیست که صاحب خونه هم نشسته، آدم میتونی پرسه پاکه یا نمیگه پاکه. این با وجود اماره دیگه نوبت به اصل نمیرسه. خب پس بنابراین اگر چون چه ما در صورت اولا این ید که اماره هست به قاعده است محکم داریم، دلیلی بر اجماع نخواهد بود، یعنی احتمال اینکه اجماع تعبوی در کار باشد نیست و اون اصول اولیه هم نقشی ندارد. میمونه این قاعده ید و قاعده ید محکم است. و روایات فراوانی که در باب 51 هست که یک روایتش رو در بحث دیروز اشاره کردند و خوندیم، اون بسیار از اون روایات دارد که لکل مهنه و علیه الوزر. اگر رفتی ولیمه کسی شرکت کردی، هبه و سله و عطا و جایزه کسی را قبول کردی و علم و حرمت هم نداری، لا اجمالاً ولا تفصیلاً، به استناد ید تمسک کردی و عمل کردی، حلال است. اگر هم واقعاً حرام بود، لذتش مال تو، گناهش مال او، و که تو به دستورات شرعی رفتی این ولیمه او شرکت کردی، تو که علم و حرمت نداشتی. اگر بخواهیم در اطراف شبهه بدعی و ابتدایی انسان احتیاط واجب بکند که خب لما قامر المسلمین سوق، این سنگی رو سنگ بر نمیاد، ما کجا علم داریم در تمام این خرید و فروش هایی که داریم همش حلال واقعی است، اجاره و استیجاره که هست حلال واقعی است، مزاربه که هست حلال واقعی است، ما همه طبق اصول قواعد حکم بکنیم، ما اسرار درون مردمی که نمیدونیم. که حضرت فرمود وقتی که شبه ابتدایی است، لکل مهنه و علیه الوزر، اگر واقعا حرام بود او مسئول است. شو خب چرا؟ اثر وضعی حسابش دیگه است، اثر وضعی حسابش دیگه است. اما ما الان تو فقه اصغریم، نه تو فقه اکبر. تو فقه اکبر بگن اصلا پرخوری هم نکنید ولو حلال هم باشد. اونایی کسی بخواهد به جایی برسد، یه راهی دارد، یه حسابی دارد، یه کتابی دارد. اما الان بحث در این که آدم در قیامت عذاب نشه، همین. اما حالا راه اویس قرن رو بخواد طی کنه اونها، اون چیز دیگری است. الان مهمترین وظیفه ما اینه که ما پیش شارع مقدس حجت داشته باشیم، مؤمن داشته باشیم، عذاب نشیم. و اگر کارهای عبادی بود اونا رو انجام بدیم ثواب ببریم. در اطراف چیزی محرم کار طرزی عمل بکنیم که عذاب نشیم، همین. چون سخن از وجوب و حرمت است، اون راه های دیگری است به بحث های دیگر. البته حکم وضعی خاص خودش رو خواهد داشت. خب حالا امتنان شارع مقدس که آدم نمیتواند جلوش بگیره که، ولی همون شارع مقدس که ادله احتیاط رو جعل کرده و شبهات رو فرمود پرهیز کنید و امور دیگه، سنت و سیرت عملی خود ائمه السلام هم این بود که پرهیز کنید، هم همینه دیگه. اثر وضعی که مثلا خدا ناکرده مشکلات دیگه بار بیاره، بل اونا هم ممکنه شون منت الهی است، به امتنان الهی است بگیره. اما رو یه فیض جدید عطا بکنه اون بعیده. در بحث دیروز اشاره شد که این حدیث شریف رفع اینا لسانش نفی است نه لسان اثبات. یعنی اگه کسی ناخواسته و ناخودآگاه دستش به حرام آلوده شد، ممکن است جهنم نرود و اون آثار تلخ را هم به دنبال نداشته باشد، اما آثار شیرین را به او عطا بکند اون نیست. بله، حالا این مثلا از خیلی از فیوزات ابتدایی محروم بشه نیست، اما یه فیض مستعنفی به او بدهد که شرح صدر پیدا کند، این اونطور نیست. اون یه راه خاص دارد، اینجور نیست که رایگان باشد. تو نوبت قبل هم شاید وقتی عرض شد، اگر هم بخواهن پسر را به پدر بدهن، یعنی یوسف را به یعقوب بدن، بعد جون کندن ها میدن. اینطور نیست که رایگان کسی را به یه مقام برسونند. حالا اون ناله ها بو و بیزد اینا همی الحزنه و هوای کزیم، حالا برفرضم که نوبت رسید که برسونن، میگن اول باید بو بکشی، بعد باید پیرهن بگیری، بعد خودش ببینی. این طور نیست که همشه مستقیمن یوسف بهت بدی، این تازه اون مال اونا که یک داستان کوچکیست. انسان اول باید بهشت بو بکشه، بعد نشانه بهشت بهش بدن، بعد خودش بهش بدن. مقامات این طوره، شرح صد این طوره. الان ما بحثمون اونا نیست، بحثمون اینه که نسوزیم، همین. اون یه راه دیگریست، یعنی ارتکاب حرام که باعث ورودی در جهنم می شود، با این راه ها به علاج های فقهی حل خواهد شد، که در صورت اولا که انسان علم اجمالی ندارد مؤمن دارد، شرعا حرام نیست و آثار عدل هم بر چنین شخص بار است. این شخص می تواند امام جمعه به جماعت بشود، همین. الان اون یه راه های دیگری است. اگر حدیث رفع هم بگوید به این که ما امتنانن برخی از کیفرها را سر می کنیم، بازم لسانش نفی است. معناش نیست که روزنه ها را هم ما باز می کنیم، اون رو باز کردن روزنه ها راه دیگری دارد. خب این اجمال بحث در صورت اولا بود و این روایتی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله بهش استشهاد کرد. ما کاری نکرده هم بر صحت بکنیم، که چون اصالت صحت محکوم قاعده ید است. یعنی ما وقتی که ید اماره ملکیت داریم که او ملک است، به مالک است، به سلطان است، در اعطا، در تملیک، در خرید، در فروش حاکمه بر اصل صحه. اصل صحه اینه که معاملهی بکنه، ما نمیدونیم صحیح هست یا فاسد است. اگر اصل صحت یه خرید و فروشی کرده، ما نمیدونیم صیغه رو درست اجرا کرده یا نه، این بی واجد شرایط عوضین و تعویض و معاوضین بود یا نبود. میگن رو اصل صحه بگو انشاءالله شرایط عوضین بود، شرایط معاوضه بود، شرایط متعاوضین بود. بر تقدیر صورت ثانیه اونجاییست که علم اجمالی به وجود حرام در مال این شخص دارد. حالا مالی که این حاکم داد، یا مالی که این کاسب داد، یا مالی که اون وارث داد و مانند آن، انسان اجمالا می داند که در دستگاه او مال حرام وجود دارد، اما حالا نمی داند که اون مال حرام در همین این کلن یا بعضن تو همین مالی است که به او دادن، یا در همین سفره مهمانی است که پهن کردن. این نمیدونه. علم اجمالی نسبت به خود اون شخص یه حساب داره، نسبت به مهماناش حساب دیگری داره. یعنی همین سفره ضیافت یا ولیمه که پهن کردن نسبت به خود صاحبخانه یه حکم داره، نسبت به مهمان ها حکم دیگه داره. نسبت به صاحبخانه چون جمیع اموالش تحت سلطه اوست، تحت ابتلای اوست، تحت تصرف اوست، هرچم زیاد باشد، فراوان باشد، محصور و غیر محصور باشد، تکلیف نسبت به اون منجز است و او بخواهد دست بزند به هر لقمه از لقمه های این قضا میشه محرم. این اختصاصی به ضیافت و ولیمه ندارد. تو خونش هم که هست همینطوره، این وقتی دست به زندگی میزنه روی فرشی قرار میگیره، تو اتاق میخوابه، غذایی میخوره، آبی میخوره، مرتب حرام میخوره، برای اینکه علم اجمالی داره وجود حرام و جمعی اطرافش هم محل ابتلاست. حتی غیر محصور هم باشه، کسی مال فراوان داره، مال غیر مال فراوان داره و غیر محصور است، ولی همه تحت ابتلای او. و او اگر بخواهد پرهیز کند هیچ حرجی نیست، برای او سهل است، فورا تخمیس میکند، داد میشه حلال. در شبهات غیر محصوره اینکه گفتن احتیاج واجب نیست، برای اینکه اصل و حرجه، و اصل و حرج هم که مستحضر یه تکلیف شخصی است، تکلیف نوعی. حالا اگر یک کسی در یه مسافرتی یا در یه جایی مثلا وضو گرفتن برای او حرجی بود، برای سایر اعضای قافله حرجی نبود، خب هر کسی بار خودش داره. حرج اینطوری است که نظیر نماز در سفر قصر باشه برای همه، ولو اون آقایی که فرصت خوبی هم بیشتری هم داره، اینطور نیست. حرج برای هر کسی حکم خاصی همون شخص داره، لزوم که برای کسی حرج باشه برای کسی حرج نباشه. پس در صورت علم اجمالی گفتن یا این اموال فراوان است و غیر محصور، یا اموال فراوان هست ولی محصور است و غیر محصور نیست، لکن بعضی از اطراف از محل ابتلا خارج است. مثل این که کسی مهمان این شخص شده، این شخص در شهرهای دیگر هم شرکتی داره، مالی داره، این توی شهر هم شرکتی داره، مالی داره، حالا یه ولیمه ای داده. این مهمانان این شهر که دسترسی به سایر اموالی که در کشورهای دیگه داره ندارن، که اونا محل ابتلا اینا نیست. پس این شخص اموال فراوان داره ولی محصور است، لکن همه اطراف علم اجمالی محل ابتلا مهمانان او نیست. قسم سوم آن است که این شخص اموال محصور است، غیر محصور نیست و همیشه هم محل ابتلای مهمانه. مثل اینکه کسی بنا شد یک ماه یا بیشتر یا کمتر مهمان این شخص باشه و همه اموالش برخه محل ابتلاست. در صورت اولا که اموالش زیاد هست، شبه غیر محصور است، برای مهمانها حکم جواز است، برای خود او حرام. برای اینکه شبه غیر محصوره عنوانی ندارد که حالا چون اگر شبه غیر محصوره شد میشه حلال و علم اجمالی بی اثر، و اگر شبه محصور بود میشه حرام و علم اجمالی مؤثر. سر این که در شبهات غیر محصوره میگوین علم اجمالی منجز نیست این است که اگر علم اجمالی منجز باشد احتیاط واجب است، و اگر احتیاط واجب باشد اصول حرج لازم بیاد. مثل این که کسی میدونه در این شهر بالاخره یک بعضی از ظروف آلوده است، این اگه با تمام ظرفای این شهر پرهیز کنه میشه از درج. خب بنابراین سر این که میگوین در اطراف علم اجمالی شبه غیر محصوری، شبه اگر غیر محصور بود این علم اجمالی ناف منجز نیست، اینه که اصول حرج لازم میاد. خب برای خود صاحب مال که جمعی اموالش روزانه تحت تصرف اوست، کلن را میتونه ببخشه، بعضن را میتونه ببخشه، در صرف بکنه، چه اصل و حرجی داره که بهش بگن آقا حق نداری تصرف در هیچ مال بکنی مگر اینکه حق صاحبشون رو ادا کنی؟ اون صاحبش هم مشخصه. بالاخره همون مسائل حلال مختلط به حرام که در بحث خمس گذشت و اینجا هم در پایان خواهد آمد، که بالاخره اگر قدرش معلوم و صاحبش معلوم که مشخص است، اگر قدرش معلوم و صاحبش مجهول باشد اونم مشخص است، صاحبش معلوم باشه قدرش مجهول باشه اونم مشخص است، قدر و صاحب هر دو مجهول باشه اونم حکمش مشخص است، احکام این سوره و چهارگانه مشخص. خب پس همین سفره ولیمه برای خود صاحبخانه حرام است، برای دیگران حلال. چنگ این صاحبخانه یه پسر بزرگی داره که در شرکت او، کارگاه او، معاون اوست، دستیار اوست، در همه انبار او دخل و تصرف داره. تصرف در همه این سفره برای پسر او حرام است، برای مهمان ها جایز. برای اینکه به اونها بگویند در اطراف این شبهه غیر محصوره تصرف نکن حرج نیست، ولی به مهمان ها بگویند در اطراف این شبهه غیر محصوره تصرف نکن حرج است. فرع بعدی آن است که شبهه محصوره باشد، بعضی از اطراف خارج از محل ابتلاست. اینم نسبت به مهمان ها و دیگران فرض دارد، ولی نسبت به خود صاحب مال و فرزندی که بزرگ است و مشاور و معین و معاون کارگاه اوست این فرض ندارد، بلکه جمیع اموال محل ابتلای صاحب مال است. تو اصول البته ملاحظه فرمودید که گفتن یکی از شرایط تنجیز علم اجمالی آن است که اطراف علم اجمالی محل ابتلا باشد. اگر همه در شبه غیر محصوره، شبه غیر محصوره مستلزم حرج دیگه، اگر چون چه شبه غیر محصوره باشد و بگن که از همه اموال او تصرف بکنید، حالا فرض کنید یک کسی در این شرکت هایی که داره غالب این کالاهاش دست مردم هست، انسان میداند بعضی از این کالاها محرمه، اگر بخواد از جمیع اینها پرهیز بکنه اون وقت برای او در شهر زندگی کردن دشوار است. البته اگر جای فرض بشه که انسان بتواند از همه اینها اجتناب بکنه، هیچ محذوری پیش نمیاد، برای اینکه بدل دارد و ما شبیه و نظیر دارد، بله، چون عمده اصل و حرج دیگه، معیار که خود شبه غیر محصور بودن نیست. اگر بتواند اجتناب بکند و حرج نباشد خوب اجتناب بکند. خب مطلب دیگه پس، اما در اون موردی که شبه محصوره باشد و بعضی اطراف محل ابتلا نباشد، مثل اینکه این شخص میدونه در اموال صاحبخانه مال حرام وجود داره، اما نمیدوند که اجمالا میدونه حرام، نمیدوند که در مالهایی که تو این شرکت است یا به این سفره آمده حرام است، یا شرکتی که در کشورهای دیگر دارد و این اصلا از خصوصیات اون شرکت ها و محل اون شرکت و صادرات و تولید اون شرکت بیخبره، اونها محل ابتلای این نیست اصلا. در چنین مواردی گفتن علم اجمالی در حکم شک بدعی است، منجز نیست. حالا یا سرش آن است که وقتی علم اجمالی منجز است که تکلیف فعلی باشد، یعنی انسان محل ابتلاء او باشد به شعار مقدس بتواند به او بگوید این کار را نکن، یا نه همین که مقدور عقلی بود کافی است، اگر چیزی تحت قدرت بود تکلیف تنجیز دارد ولو محل ابتلا نباشد. این نقد مرحوم آقای خویی است بر مرحوم شیخ رضوان علیه ما. شاید خیلی نقد مرحوم آقای خویی تام نباشد و سخنان مرحوم شیخ انصاری قابل حمایت به دفاع باشه، برای اینکه بازگشت ما نمیخوایم قدرت عقلی باشه، گذشته از قدرت عقلی قدرت عرفی هم لازم است، یعنی خطاب لغو نباشه. الان اگر چون چه امر دائر است به این که اون مال غصبی و حرام یا این ظرف است یا ظرفی که مثلا در فلان کشور است که این شخص عقلا محال نیست که سفری به خارج بکند، و اما عادتا نیست، عادتا چنین چیزی نیست که این بره خارج و بهش بگن آقا دست به اون ظرف نزن. الان شارع مقدس بالفعل او را مخاطب قرار بده به اون نهی بکند بگه دست به فلان ظرف نزن، این گونه از خطابها لغو است، برای اینکه او یک ترک قهری رو دارد. شما حالا چی منزجر میکنی بگی این کار نکن؟ این قهرن شده است، یعنی ترک شده است. آیا قدرت عقلی معیار است که مرحوم خوی رضوان الله علیه فرماد، یا صیانت خطاب از لغویت عرفی؟ فرمایش مرحوم شیخ قابل دفاع است و عمده همینه، یعنی طرزی باید باشه که خیال خطاب اشاره لغو نباشه. الان اگر امر دائر شد بین اینکه این ظرف حرام است یا ظرفی که در فرون کشور دور دست است که اصلا رابطه با اونها نداریم ما، یعنی این شخص اصلا راهش نمیدن، این شخص ممنوع الورود در اونجاست، عقلا محال نیست ولی عادتا شدنی نیست. حالا اگه عادتا شدنی نیست، شارع مقدس چون این گونه از خطاب ها که دیگه حقیقت شرعی نداره، نحوه مخاطبه نه خطاب، نحوه مخاطبه یه امور عرفی است، فرهنگ محاوره یه امر عرفی است. آدم چی حرف بزنه، با کی حرف بزنه، چقدر حرف بزنه، اینا که حقیقت شرعی نیست که. خب چی جور حرف بزنه، چی جور عمل بکنه، چی جور دستور بده، یه محاوره عقلی است، اینم یه معیاری داره دیگه. لدل اغلا به کسی که اصلا دسترسی عقلی عقلا ممکن است، محال عقلی نیست، ولی این شدنی نیست، عرفن به او یه خطاب تنجیزی متوجه بشه بگه آه دست به فون ظرف نزن. این همین که میخندن معلوم میشه که این کار رو عاقل نمی کنه دیگه، میگن چی دست به ظرف نزنم، اون ظرفی که در فرون کشور است و من ممنوع ورودم و دسترسی ندارم، شما الان به من خطاب میکنید؟ نه، اگر محل ابتلاء من شد بله این خطاب منجز راه دارد. پس معیار در محاوره همین بنای عقلاست. اگر خطابی لغو نبود اون خطاب بالفعل تنجیز دارد. به یک مخاطبی بالفعل منجزن بگن آقا دست به اون کاسه که تو هنده نزن، تو چینه نزن، خب این دسترسی به اون ندارد، میگن این خطاب لغو. بنابراین در این گونه از موارد علم اجمالی از تنجیز میفته، چون اگر در اون طرف باشه خطاب نیست، نسبت به این طرف میشه شک بدعی، وقتی نسبت به این طرف شده شک بدعی، این علم اجبالی منزله شبهه بدعی است دیگه، منجز است. ولی برای خود صاحب خونه و صاحب مال حرمت دارد، چون همه انبارش محل ابتلا است. یا بله دیگه، چون این مسئله محل ابتلا و عدم ابتلا رو تو محصوره مطرح میکنن دیگه. نه، اگر محصوره باشه، اگر شبه غیر محصوره باشه و جمیع اطراف محل ابتلا باشه، بازم خطاب لغو است، چون اصل حرج. نه نه، تنها ملاک ابتلا نیست، برای اینکه همون مثالی که ذکر شده، اگر اطراف شبه غیر محصوره بود و همه اطراف محل ابتلا بود، معذاله خطاب نیست. اینکه در اصول آمدن گفتن اگر شبه غیر محصوره باشه، چه محل ابتلا باشه چه محل ابتلا نباشه، نه شبه غیر محصوره باشه و محل ابتلا، چون اگه غیر محصوره باشه و غیر محل ابتلا باشه که غیر محصوره بودن دخیل نیست. تو این شهر است، ما میدونیم تو این شهر روغن هست، نان هست، پنیر هست و کالاهای دیگر است. ما اجمالا علم اجمالی داریم به این که یکی از اینها حرام است، یکی از این مثلا روغن ها حرام است تو این خیابون، خب همه محل ابتلا است، همه محل ابتلا، هم زیده و اینکه از اول تا آخر خیابون این مرتب جنس میخره دیگه، گاه اینجا گاه اونجا گاه اونجا. شبه غیر محصور است و همه اطرافش هم محل ابتلا است، ولی معذاره تکلیف نیست، منجز نیست. چرا؟ چون ما جره علیکم فی دین من حرج. قسم دومانه که شبه محصور است، مال همین این یک مقدار خاص است، امر بین دو شی یا سه شی یا چهار شی است، محصور است، ولی یکی از محل ابتلا بیرونه، یک کاسه رو دو دوز برده، واسه نمیدونیم کجا برده، کدوم شهر برده، دو تا کاسه است، یکی رو دوز برده، ما نمیدونیم اون یا این. در اون قسمتی که یکی بشکند و دیگری مثلا کاسم باشه، یکی بریزه دیگری بمونه، اونجا هم حمل میگن از محل ابتلا خارج. یا یکی محل اضطرار باشه، مثلا دو تا کاسه است، آب، یکی خنک است یکی خنک نیست، و این شخص هم تشنه است، مضطر به این آب سرده، یا یکی آب گرم دیگر غیر سرد، این شخص هم بیمار است، مضطر به این آب گرمه. پس نسبت به آب گرم تکلیف نداره، چون رفع مستور رو نسبت به این کاسه که آب گرم است تکلیف نداره، میمونه اون کاسه دیگر، اون کاسه دیگر هم میشه شبه بدعی. به هر نحوی که عهد و طرفین یا اطراف از خطاب و نهی بیرون بیاید، در چنین فضای علم اجمالی منجز نیست، بازگشتش به شبه بدعی است. وقتی به شبه بدعی رسید، این صورت ثانیه صورت اولا رو پیدا میکنه. الحمدلله.